أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله یا ابا صالح المهدی ادرکنا. یکی از شبهاتی که در رسانه‌های وهابی و در فضای مجازی مطرح می‌شود و اگر دوستان یادشون باشه در شبکه المستقله که مناظره بین وهابیت و علمای شیعه بود، اونجا هم مفصل این را مطرح کردن که در رابطه با کتک زدن حضرت صدیقه طاهره بین در دیوار قرار دادند و ظلم به حضرت زهرا، اینها با غیرت عربی نمی سازد. عرب نسبت به زن غیرت مخصوصی دارد و اگر کسی بخواهد یک زنی مورد اذیت قرار دهد و او را آزار دهد، عرب ها مانع می شوند و تا پای جان از زنها و از نوع زن دفاع می کنند. و نکته دیگر این که خب این قضیه نسبت به صحابه، اون هم خلیفه اول و دوم، اینها افزون بر اینکه عرب بودند نسبت به زن غیرت مخصوصی داشتند. زهرای مرضیه دختر رسول اکرم بود، اصلا عقل باور نمی کند که اینها نسبت به دختر رسول اکرم این چنین معامله تند و خشن داشته باشند. ما در جواب عرض می کنیم این که می گویید عرب نسبت به زن غیرت مخصوصی داشته، این با خود قرآن نمی سازه. در سوره اسراء آیه 31، در سوره نحل آیه 58، این دوتا آیه غیرت مرد را نسبت به زن و دختر نشان داده. در سوره نحل آیه 58 داره و اذا بشر احدهم بالانسا ظل وجهه مسودا وهو کظیم. اگر به عربها بشارت میدادند که همسرت دختر زاییده، از ناراحتی صورتش کبود میشد و غضبناک میشد. و در سوره اسراء هم داره ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاهم و ایاکم. اینها دختران خودشون رو زنده به گور می کردند، چون دختر جز هزینه برای پدر چیز دیگری نداشت، ولی پسر خودش اضافه بر این که هزینه بر نبود، برای خانواده هزینه آور هم بود. پس این منطق که عرب نسبت به زن و دختر غیرت داشته و اجازه نمی داده کسی متعرض اونها بشه، اونها را مورد اذیت و آزار بدهد، با منطق قرآن نمی سازه. نکته دیگر این که خلیفه دوم و همچنین خلیفه اول و دیگر صحابه نسبت به اهل بیت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم احترام ویژه‌ای داشتند. مگر عقل باور می‌کند؟ مگر انصاف و وجدان کسی قبول می‌کند که اینها نسبت به اهل بیت نبی مکرم اینطور متعرض بشوند، بین در دیوار تازیانه بزنند، سیلی بزنند و امثال اینها؟ ما در منابع اهل سنت با سندهای صحیح روایاتی داریم که خود خلیفه دوم در زمان حیات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برخوردش با اهل بیت پیغمبر چگونه بوده. قضیه من گمانم اگر این همین یک روایت رو آقایان ببینن از طرح این سوالشون خجالت میکشن و حیا میکنن. این کتاب مسند احمد ابن حنبل هست با تحقیق احمد محمد شاکر، جلد سوم، چاپ دارالحدیث قاهره. داره بر اینکه وقتی دختر رسول اکرم رقیه همسر عثمان وقتی از دنیا رفت، رسول اکرم فرمود او را در کنار قبر عثمان ابن مظعون دفن کنید و بکت النساء، زنها در وفات رقیه دختر پیغمبر گریه می کردن. من جمله از اونا خود حضرت زهرا سلام الله علیه بود، امهات المؤمنین بودن. فجعل عمر یضربهن بصوته، عمر زنهایی را که گریه می کردند با تازیانش می زد. فقال النبی لعمر دهن یبکین، رها کن عمر، ول کن، بگذار اینها گریه کنن. و این حدیث 31.03 هست. می فرماید اسناده صحیحون، دیگه از این بهتر، از این واضحتر. یا حاکم نیشابوری در مستدرک با تلخیص ذهبی در جلد سوم، ایشون هم در اینجا باز میگه در وفات زینب دختر دیگر پیغمبر که او هم همسر ابن ابی العاص بود از دنیا رفت، فرمود او را هم در کنار قبر عثمان ابن مظعون دفن کنیم. و پکت النساء، زنها در گذشت زینب دختر پیغمبر گریه می کردن. فجعل عمر یضربهن، جلوی چشم پیغمبر عمر زنها را با تازیانه می زد. فأخذ رسول الله یده و قال مهلا یا عمر، رسول اکرم دست عمر ابن خطاب رو گرفت، گفت بس کن عمر، چرا داری این کار رو میکنی؟ و آقای ذهبی هم میگه سنده صالح، سند این صالحه. شوکانی هم همین عبارت را در نیل الاوتارش جلد هفتم مفصل نقل میکند در باب ثانی عشر، براش صفحه 149 که اینجا شماره صفحه نزده. ماتت زینب بنت رسول الله فجعل عمر یضربهن بصوته فأخذ رسول الله بیده قال مهلا یا عمر. خب اینها نشان میده بر این که خلیفه دوم در محضر خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خانواده پیغمبر دارن گریه می کنن در درگذشت زینب و رقیه دختر پیغمبر، داره با تازیانه اونها را می زنه که چرا شما دارید گریه می کنید؟ آیا در اینجا هم آقایان جوابی دارند، پاسخی دارند یا پاسخی ندارند؟ کسی که جلوی پیغمبر زنها و اهل بیت پیغمبر را بزند، در غیاب پیغمبر نسبت به اهل بیت پیغمبر احترام میکنه، شما میگید آقا این قضیه فاطمیه و شهادت حضرت زهرا تفرقه ایجاد میکنه، چون شما دارید یکی از مقدسات ما که خلیفه دوم هست نسبت میدهید به دختر پیغمبر، جسارت کرده، او را مورد اذیت و آزار قرار داده و غیرت ما قبول نمی کند و این باعث ناراحتی ما می شود. خب این روایت ها را شما می خواهد چی کار بکنید؟ این که دیگه مربوط به فاطمه یه نیست، این کتاب هم که کتاب های شیعه نیست و اینها هم همه با سند صحیح دارن نقل می کنن. این دو نکته. نکته سوم، عمر و کتک زدن خانواده عزادار ابوبکر. خیلی جالبه ها، خیلی جالبه. حالا چیه مسئلهش؟ در صحیح بخاری تلگرافی مسئله رو مطرح کرده، ولی خب مبنای بخاری این هست که خیلی از مواردی که خلاصه به ابرو و لوچه های صحابه بر بخورد ایشون نقل نمی کنه، ولی خیلی خلاصه میگه و اخرج عمر اخت ابی بکر حین ناحت. عمر خواهر ابو بکر را از خانه خارج کرد اون وقتی که داشت برای ابو بکر نوح سرائی می کرد. ما میریم در شرحش که مال آقای ابن حجر عسقلانی است در فتح الباری، شرح صحیح بخاری جلد پنجم، ایشون میاد در شرح این و اخرج عمر اخت ابی بکر صفحه 74 مفصل نقل میکنه. این رو از عزیزان من تقاضا دارم خوب دقت کنند، اون آقایانی که هر روز یک بیانیه صادر می کنند، یک صحبت هایی می کنند، فاطمیه باید تعطیل بشود، اینها با مقدسات ما بازی کردن هست، اینها تفرقه ایجاد می کنه، اینها با وحدت منافات داره، اینه دقت بکنن. میگه به اسناد صحیح از طریق زهری، شهاب الدین زهری، از سعید ابن مسیب قال لما توفی ابو بکر اقامت عایشه علیه نو. وقتی ابو بکر از دنیا رفت عایشه برای او مراسم نوح سرائی برپا کرد. این باز پاسخ یک شبهه یا وسرایان وهابی هست که میگن آقا شما این مراسم نوح سرائی که در ایام عاشورا دارید اینا همه بدعته، ما در شریعت مراسم نوح سرائی نداریم. خب بفرمایید توفی ابو بکر اقامت عایشه علیه نو مراسم نوح سرائی. فبلغ عمر، به عمر رسید، فنهاهن، اینها را نهی کرد، گفت آقا نوح سرائی نکنید، فابین، اینا حرف عمر رو قبول نکردن. خب عایشه هم کسی است که شما میگید پیغمبر فرموده خذوا ثلث دینکم عن الحمیرا، دو سوم دینتون رو از حمیرا بگیرید، عایشه بگیرید. خب عایشه هم نوع سرایی کرده، عمر نه میکنه. فقال لهشام ابن ولید، عمر به هشام ابن ولید گفت اخرج الى بیت ابی قحافه، برو خانه ابو قحافه، یعنی ام فروه خواهر ابو بکر، فعلاها به درت ضرباتن، خواهر ابو بکر رو با شلاق چند ضربه مورد ضرب قرار داد، فتفرق النوای حین سمعن بذالک. وقتی اونهایی که زنهایی که برای نوح آمده بودن خانه خواهر عایشه برای نوح سرائی دیدن شنیدن همه فرار کردن. بعد میگه اسحاق ابن راهوی از زهری نقل میکنه میگه فجعل یخرجهن امرأتن امرأتن و هو یضربهن بالدره. عمر این زنها را دونه دونه بیرون می آورد از خانه خواهر ابوبکر و این هشام ابن ولید اینها را با شلاق مورد ضرب قرار می داد. این چیزیست که آقای ابن حجر عسقلانی میگه به استناد صحیح. نمیری در کتاب تاریخ مدینه منوره به همین شکل مطرح میکنه که آقایان میگن تاریخ مدینه منوره از تاریخ طبری و کامل ابن عسیر هم خلاصه مهمتر هست. حالا عمر نسبت به عایشه زورش نمیرسید، خواهر ابوبکر ام فروه را بیرون کرد، بیرون آورد و شلاق زد و دونه دونه زنها را بیرون می آورد و خلاصه مورد ضرب قرار می داد. و همچنین وقتی خالد بن ولید از دنیا رفت، این هم باز جالبه عزیزان دقت بکنن، حالا غیرت عرب چطوریست نسبت به زنها. این کتاب المصنف مال عبدالرزاق صنعانیست، متوفای 211، استاد بخاری هم است، در جلد سوم صفحه 368 میگه لما مات خالد ابن ولید اجتمع فی بیت میمونه نساء یبکینه. خالد ابن ولید که از دنیا رفت در خانه میمونه، ظاهراً یکی از همسران پیغمبر هست، زنها نشسته بودن گریه می کردن. عمر با ابن عباس آمد و شلاق هم دستش بود و به ابن عباس گفت وارد شو بر ام المؤمنین فأمرها فلیحتجب، به ام المؤمنین بگو که خلاصه سرشون رو چادر کنن و حجاب رو رعایت کنن. و اخرجهن علی، اینها رو بیار بیرون. فجعل یخرجهن علی و هو یضربهن بالدره، اینها را با شلاق میزد. یکی از این زنها چادر و روسرش افتاد، گفتن یا امیرالمومنین روسرش افتاد، سر صورتش موهاش پیداست. گفت ول کنید، لا حرمت لها، این زنی که دارد گریه میکند عزاداری میکند این احترام ندارد. ببینید اینها نمونه هایی هست. حتی باز آقای ابن عبدالرزاق صنعانی در مصنفش جلد سوم حتی داره عمر هر کجا میدید زنها نشستن در مدینه شبانه گریه میکنن برای عزاداریشون، میآمد و کسی که نوحه سرایی میکرد با شلاق میزد. یکی از اینها روسرش افتاد، گفتن با آقای عمر یا امیرالمومنین تمام موهای سرش پیدا شد. گفت اجل فلا حرمت لها، این زن احترام ندارد. خب اینها در مسائلی که بوده غیرت خلاصه عربی را نشان میدهد. اگر دوستان ما یک میان برنامه برن من بعد بحثم رو ادامه بدهم. Thank you. بله، یکی از شبهاتی که این آقایان مطرح میکنن این هست که آیا حضرت امیر سلام الله علیه یا حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها از مردم استمداد کردند که در این قضیه مثلا در بحث خلافت و امامت که اینها را مورد کمک قرار بدهند یا کمک قرار ندهند؟ این هم از بحث‌های خیلی مهمی است که ما باید در این زمینه خوب دقت بیشتری داشته باشیم. ما حضرت زهرا سلام الله علیها را به عنوان اولین مدافع حریم ولایت و امامت می دانیم. دقت بکنید در کتاب احتجاج مرحوم تبرسی رضوان الله تعالی علیه در جلد اول، حضرت زهرا در همون لحظه‌ای که آمدن به خانه حضرت زهرا هجوم آوردن و قسم خوردن که ما این خانه را به آتش می کشیم، حضرت زهرا آمد پشت در و فرمود لا اهدلی به قوم اسوء محضرا منکم، من قبیله ای بدتر از شما و پستر از شما ندیدم. شما جنازه پیغمبر رو در میان دست ما رها کردید، رفتید در سقیفه برای انتخاب خلیفه. که انکم لم تعلموا ما قال یوم قدیر خوم، گویا فراموش کردید، نمیدانستید که پیغمبر در قدیر خوم خلاصه چه گفت و ولایت را برای چه کسی معین کرد و شما قول پیغمبر را رها کردید. در کتاب دلائل الامامه مال طبری شیعی هست از اعیان قرن چهارم هجری، صدیقه طاهره سلام الله علیها آمد و فرمود مگر فما جعل الله لأحد بعد قدیر خم من حجت ولا عذر، خدای عالم بعد از قدیر خم برای کسی دیگه دلیلی و عذری جا نگذاشت. در میان نماز ظهر عصر آنچه که گفتنی بود خلاصه بیان کرد. در کتاب خصال شیخ صدوق هم باز میبینید فرمود هل ترک ابی یوم قدیر خم لأحد عذرا، آیا در قدیر خم پدرم برای کسی جای عذری هم گذاشت؟ ما حتی در کتب اهل سنت شما ببینید نصحت الحفاظ مال امام ابو موسی محمد ابن عمر اصفهانی متوفای 581 هست، ایشون هم میاد روایت فواطم را که نقل می کند از صدیقه طاهره سلام الله علیها بر سر مهاجرین انصار داد می کشه و می فرماید انسیتم قول رسول الله یوم قدیر خم من کنت مولا فعلی مولا، آیا فراموش کردید سخن پیغمبر رو در قدیر خم که فرمود من کنت مولا فعلی مولا؟ باز در کتاب مناقب الاسد الغالب مال ابن جزری متوفای 833 ایشون هم باز همین تعبیر رو آورده در صفحه 14، انسیتم قول رسول الله یوم قدیر خم من کنت مولا فعلی مولا، انت منی به منزلت هارون من موسی علیهم السلام. ببینید این دفاع اهل بیت و از مردم استمداد کردند یکی از اساسی ترین بحثی بود که حضرت امیر و صدیقه طاهره انجام میدادند. و جالب هم این هست که ابن قتیبه دینوری در کتاب الامام و السیاسه با تحقیق آقای علی شیری در جلد اول صفحه 29 میگه خرج علی کرم الله وجهه یحمل فاطمه بنت رسول الله علی دابه لیلا فی مجالس الانصار تسالهم النصره. امیر المؤمنین صدیقه طاهره را بر یک حیوانی، حالا اسبی، الاغی، غیری سوار می کرد، می رفت خانه انصار. صدیقه طاهره از اینها تسألهم النصره، طلب یاری می کرد، بیایید علی را یاری کنید، خلیفه منصوب پیغمبر را یاری کنید، چرا ساکت نشسته اید، چرا جلوی چشم شما حق خلیفه منصوب پیغمبر رو دارن پایمال میکنن. فکانو یقولون یا بنت رسول الله قد مزد بیعتنا، ما دیگه بیعت کردیم تمام شد رفت، ولو ان زوجک و ابن عمک سبق الینا قبل ابی بکر ما عدلنا به. اگر همسرت علی قبل از ابو بکر میامد این مطالب را می گفت، ما قطعا با علی بیعت می کردیم. حضرت فرمود افکنت ادعو رسول الله فی بیتی لم ادفنه و اخرج اناز اونا سلطانه، شما انتظار داشتید ما جنازه رسول اکرم را بگذاریم اونجا مورد بی حرمتی قرار بگیره، بیایم در رابطه با بحث خلافت با شما صحبت بکنیم؟ همین تعبیر رو آقای عمر رضا کحاله که از شخصیت‌های برجسته جهان اسلام در اعلام النساء جلد چهارم مفصل ایشون نقل می‌کنه، یحمل فاطمه بنت دابه لیلا فی مجالس الانصار الی آخره. پس این که امیرالمؤمنین و یا صدیقه طاهره سلام الله علیه آرام نشسته بودند و از مردم کمک نمی‌خواستند و نصرت طلب نمی‌کردند، این حرف بیهوده است، چون علی خودش رو خلیفه منصوب پیغمبر می‌دانست، امامتش رو امامت الهی می‌دانست، صدیقه طاهره امام واقعی خودش رو امیرالمؤمنین می‌دانست، برای دفاع از امام زمان خودش خلاصه از هیچ کوششی دریغ نکرد و با تمام توان در اینجا از امیرالمؤمنین سلام الله علیه دفاع کرد، چه در خانه، چه در کوچه، چه در مسجد، چه در ملاقات زنان مهاجرین انصاری که آمده بودند به عیادت حضرت زهرا سلام الله علیها، و آخر هم با گریه‌های شبانه روزش که نشانگر غم غصه زهرای مرضیه بود، خلاصه این اعتراض خود را بر مسلمانها، مهاجرین و انصار اعلام کرد و در آخر هم وصیت کرد که او را شبانه دفن کنند. این مهاجرین و این انصار بی وفا که نیامدند از علی دفاع کنند، در مراسم تشییع جنازه حضرت، در مراسم دفن او حضور پیدا نکنند و این در تاریخ بماند که زهرای مرضیه شبانه دفن شد، زهرای مرضیه مخفیانه به خاک سپرده شد، نه خلیفه مسلمین و نه مهاجرین و انصار در مراسم غسل و کفن و دفن نماز آن حضرت حضور پیدا نکردند و اینها در تاریخ ماند و اینها همه نشانه اعتراض شدید حضرت زهرا بر هیئت حاکمه و دفاع تمام قد و جانانه حضرت زهرا از امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده. نکته دیگری که در اینجا مطرحه عزیزان، که چون این جلسه دیگه جلسه آخر بنده با شما هست، دیگه دوستان دیگر هم که دارن، من اینم عرض کنم خدمت عزیزان که ما بحث برای شما عرض کنم آتش زدن خانه حضرت زهرا سلام الله علیها را مفصل مطرح کردیم که از بزرگان، علما و شخصیت‌های بزرگ و روایات متعدد که آمدن خانه صدیقه طاهره را، درش را آتش زدن. من فقط برای اینکه دیگه ما وقتمون هم خیلی زیاد نیست، من فقط به دو سه تا روایت اینجا اشاره می کنم. شما ببینید در کتاب سلیم ابن قیس، فقط دیگه تصاویر کتاب رو من اجازه بدید دیگه نشان ندهم، فقط همین یک عبارت رو: دعا عمر بن نار فازرمها فی الباب فاحرق الباب. خانه را، در خانه را خلیفه دوم آتش زد. سلیمی بن قیس، صفحه 318، بهار الانوار جلد 28 صفحه 29. در باز بهار صفحه 53، ضرب سلمان الفارسی و اشعال نار علی باب امیر المؤمنین. شعله های آتش از در خانه علی بالا می رفت. باز در هدایت الکبرا صفحه 417 و احراق الباب علی امیر المؤمنین. روز سقیفه آتش شعلور شد در خانه علی علیه السلام. باز بهار الانوار جلد 53 صفحه 18، ازرامه النار علل باب. مرحوم مجلسی به همین شکل نقل میکنه. علمای بزرگ ما، سید مرتضی میگه خبر احراق حتی غیر شیعه هم نقل کردن، دیگه از شافی فی الامامت جلد 4 صفحه 119. باز میگه امیر المؤمنین بیعت نکرد تا دید دود از خانهش برخاست. شیخ مفید: ازرمو علیهم البیت نارن. مقاتل ابن عطیه، معتمر علمای بعض، صفحه 5، و احرق باب الدار. سید ابن طاووس: ان احراق باب فاطمه و اطبق علیه الامامیه خلفا عن سلفن. این که خانه حضرت زهرا را آتش زدند، تمام علمای ما هر کدام از گذشته این قضیه را نقل کردند. مسعودی از علمای اهل سنت: فهجموا علی و احرقوا بابا. شیخ طوسی: لمن یحرق علیه بابا، ای اختیار لمن یحرق علیه بابا. مرحوم دیلمی به همین شکل. فاضل مقداد از متکلمین مشهور قرن هشتم به همین شکل. ملا صالح مازرانی: قتلوها به ضرب الباب علی بطنها. فیض کاشانی به همین. مرحوم شهید صدر که دیگه جزء به قول پرچمداران وحدت بود، ایشون این مسئله را مطرح میکنه. ولی آن دیگه مهم هست، این هست که امروز این آقایان میگن اگر خانه علی را آتش زدن، در خانه علی به مسجد باز می شد، مسجد هم باید آتش می گرفت. دیگه حرفی و سخنی آقایان ندارن، دیگه آمدن به اینجا چسبیدن. ما در اینجا چند تا جواب عرض می کنیم. یک جواب این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه خانه شون دو تا در داشت. یک در به مسجد باز می شد که در حدیث سد الابواب، قبلن هم عرض کردیم، سد الابواب الا بابه، خدای عالم به دستور خدای عالم این صحابه که هر یک از منزلشون دری را به مسجد باز کردن، تمام درها را بس الا باب علیین. اعتراضم کردن، حضرت قسم یاد کرد: و ما سدد تو بابکم و فتح تو باب علیین، ان الله سد بابکم و فتح باب علیین. این دیگه مفصل هست که الان دیگه من نمیخوام وارد اونجا بشم. یک دری از خانه امیرالمؤمنین به مسجد باز میشد، یک در هم به کوچه باز میشد. اینها که آمدن هجوم آوردن علی را کشان کشان ببرند، عمدتاً آمدن از دری که به کوچه باز می شد مورد هجوم قرار دادند، اونجا را آتش زدن، نه دری که مربوط به داخل بود. این یک جواب. جواب دوم این که اصلا حضرت علی و زهرا در خانه حارث ابن نعمان زندگی می کردن که این با خود مسجد فاصله داشت. ظاهرن خانه حضرت رسول اکرم اتاق خصوصیش، نه مال حجرات زنا. پیغمبر دو نوع منزل داشت، یک منزلی بود زنهایش در اونجا بودن، اینها همه در قسمت قبله مسجد بود، جنوب مسجد بود. یک خانه هم داشت، اونجا محل ملاقات عمومی بود، در قسمت شرق مسجد بود که الان هم قبر پیغمبر در اونجاست، و پشت آن منزل حارث ابن نعمان بود، امیر المؤمنین و حضرت زهرا در اونجا زندگی می کردن. شما ببینید در کتاب المنتظم مال ابن جوزی از استوانه های علمی اهل سنت 597، غیر از سبت ابن جوزی که آقایان یه مقداری حرف دارن، در صفحه 87 خوب عزیزان دقت کنن. فلما تزوج علی به فاطمه قال لعلی اطلب منزلا. خب حضرت امیر معمولا دیگه خانزاد پیغمبر بود، از اول طفولیت در دامن پیغمبر بزرگ شده. به قول اون فرمایش خود حضرت امیر در نهج البلاغه، پیغمبر وقتی من کودک بودم قضا را در دهانشون می جویدند و در دهان من می گذاشتند. وقتی که زهرا را به عقد علی در آورد، گفت علی جان دیگه پاشو برو، برو خود برای خودت منزلی تهیه کن. و طلب علی منزلن فعصابه و مستخرنن رسول الله را. یه مقداری دورتر از پیغمبر منزلی رو تهیه کرد، در اونجا هم خلاصه یک اتاقی و دری و دیواری و خلاصه یک چیزی درست کرد. پیغمبر وقتی آمد خدمت علی و پیش علی و حضرت زهرا، دید یه مقداری اینها دور هستن، فرمود من میخوام ارید ان احولک الی، نزدیک خودم شما را بیارم، من تحمل این که منزل شما دورتر از من باشه ندارم. امیر المؤمنین فرمود فکلم حارثه ابن نعمان ان یتحول عنی. حارثه ابن نعمان نزدیک مسجد یه خونه دارد، بگو با این خونه ای ما عوض کنه، جا به جا بشه. رسول اکرم فرمود بابا من خودم منزلم دور بود، منزل ابو ایوب انصاری بودم و آمد ایشون منزل خودش رو در اختیار من قرار داد و عوض کرد و دیگه من خجالت میکشم. فبلغ ذلك حارثه فتحول. به حارثه ابن نعمان رسید، خیلی متحول شد، ناراحت شد، آمد خدمت پیغمبر عرض کرد من شنیدم که میخوای خانه حضرت زهرا را نزدیک خودت بیاری، و هاذهی منازلی، این چند تا منزل در اطراف مسجد تو دارم، و هی ازقب بیوت بنی نجار بک، این نزدیکترین خانه های بنی نجار که خودش از ناس بلانسان. انما انا ما انا و مالی لله و رسوله. یا رسول الله من خودم تمام اموالم فدای پیغمبره، ملک پیغمبره، هر کاری حضرت میخواد انجام بدهد. بعد آقا رسول اکرم چی کار کرد؟ فحولها رسول الله الى بیت حارثه، خانه حضرت علی را داد به حارثه ابن نعمان، و یکی از خانه های حارثه ابن نعمان که نزدیک مسجد بود در اختیار حضرت زهرا سلام الله علیها قرار داد. در خود بهار الانوار هم مرحوم مجلسی در جلد 43 ایشون هم خیلی مفصل در صفحه 56 قضیه را نقل میکنه. خلاصه میاد میگه بله، کان بیتها ملاصق بیت رسول الله، خانه حضرت زهرا چسبیده بود به خانه رسول اکرم، و جالبم این هست که میگه حضرت رسول اکرم خیلی به امیرالمومنین و حضرت زهرا علاقه خاصی داشت، از این خانه خصوصی خودش که محل ملاقات پیغمبر بود با صحابه، یا به قول امروزی ها اندرونه پیغمبر، میگفت از اینجا یه پنجره ای هم باز کرده بود، هر وقت دلش تنگ میشد این پنجره را باز میکرد و به حضرت علی و زهرای مرضیه میفرمود السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و مختلف الملائکه و مهبت جبرائیل الروح الامین بالتنزیل من عند رب العالمین. فقالت فاطمه و علیک السلام فمن انت یا هازا؟ قال شیخ من العرب. بعد فرمود من پدرت سید البشر فلان و فلان الى آخره. و اینها همه نشان میده بر اینکه قضایا کاملا واضح و روشن بود و حتی عربی آمد از پیغمبر اکرم تقاضای قضا کرد، گفت والا من خونم قضا نیست، شما برو خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، اونجا که چسبیده به خانه پیغمبر هست از حضرت زهرا ببین طعامی چیزی دارن برای شما تهیه کنن. پس اینی که این آقایان می فرمایند برای شما عرض کنم، اگر خانه حضرت زهرا و در حضرت زهرا را آتش زده بودن و این باعث می شد مسجد آتش می گرفت، اینها ظاهراً خیلی بی سواد تشریف دارند، تاریخ نخوانده اند یا خوانده اند، عناد دارند، این مطالب رو برای مردم نمیگن. بر ما وظیفه هست، تکلیف شرعی است، این تاریخ صدر اسلام را بازخوانی کنیم و این حقایق را برای مردم بیان کنیم، هم برای جوانهای شیعه هم برای جوانهای اهل سنت. که من یک دفعه عرض کردم در محضر آیت الله العظما جوادی آملی بنده بودم، ایشون به من فرمودن فلانی این تکلیف بر شما، این مسائل و اتفاقات تلخی که در صدر اسلام افتاده بیان کنید، بگذارید این جوانهای اهل سنت اینها را بشنون، علمای اینها که اینها را نمیگن، اگر شما نگید پیش خدای عالم مسئول هستید، فردای قیامت همین جوانهای اهل سنت از شما شکایت خواهند کرد که چرا این حقایق رو برای ما بازگو نکردید. همه عزیزان را به خدای منان می سپارم و از همه التماس دعا دارم. عزیزانی که در جوار بارگاه ملکوتی سامن الائمه هستند ما را دعا کنند، موقع تشرف یا چشمشون اگر به ذریح می افتد، ولو از باب علمنی حرفن قد سیرنی عبدن باشد، یک کلمه از ما یاد گرفته باشند، ما از اینها می خواهیم که فقط یک جمله السلام علیک یبن فاطمه الزهرا از طرف ما بگن، بیش از این هم نمی خواهیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتابه منجی عالم، بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.